بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. در جاهلیت غالبا منکر معاد بودند و از برخی شواهد برمی آید که عده‌ای از اینها معتقد به معاد بودند. اونایی که منکر معاد بودند می گفتند ایزا زرن نافل از ایندان و بوسون، یا اگر ما ممزق بشیم دوباره زنده خواهیم شد، این امر بعیدیست و یه امر عجیبیست و ماننده. این گروه که منکر معاد بودن، مسئله شفاعت بت‌ها برای اونها همون مسئله منافع دنیایی بود، یعنی بت‌ها شفیعن برای ما برای تأمین روزیمون، تأمین احتیاجاتمون، رفع مشکلاتمون، شفای بیمارانمون در دنیا. وقتی معاد را منکر بودن و مرگ را زبان و نابودی می نوستن، دیگه سخن از شفاعت در قیامت معنا نداشت. اما عده‌ای در همون جاهلیت معتقد به مسئله معاد بودند. اونایی که معتقد به مسئله معاد بودند، جریان شفاعت بت‌ها برای اونها هم به لحاظ منافع دنیا بود، هم به لحاظ رهایی از عذاب در قیامت. ابن منظور تو لسان العرب این قصه را نقل میکند که بعضی از افراد در جاهلیت اونایی که امکاناتی داشتن کنار قبر مرده های خود شطوری را دفن میکردن، شمشیری را دفن میکردن و مانند آن، به این خیال واهی که اینها چون دوباره زنده میشوند، امکاناتی هم با اینها باشد، اون شطور هم زنده میشود و این شخص سواره می آید، با اون شمشیر می آید، هم خستگی راه ندارد، هم با اون شمشیر از خود دفاع می کند. و احیانا جواهری هم که دفن می کردن کنار این گورها رو هم این پندار باطل بود. اگر این معنایی که جناب ابن منظور در لسان العرب نقل می کند تام باشد، بهره شفاعتی که اونها قائل بودن هم برای دنیا بود هم برای آخرت. اگرچه اون چه نسبت به گروه اول باشد که ادله قرآنی اصل معاد را ثابت میکنه، نسبت به گروه دوم گذشته از تثبیت معاد، عدم تأثیر بت‌ها را هم ذکر میکنه که از بت‌ها هیچ کار ساخته نیست، چون اون روز هیچ کسی حق حرف ندارد مگر کسی که به اذن خدا سخن بگوید و خدای سبحانم به هر کسی اذن می دهد مگر فرشتگان و انبیا و اولیا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. اون روز هیچ کسی حق مخاطبه و محاوره ندارد. لا یملکون منه خطابا که در سوره بارکه 90 به این صورت آمده است که فرمود فزوق و فلن نزیدکم الا عذابا. آیه 37 بعد سوره نبع این است که رب السماوات والارض و بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. خب پس این یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه برای اون گروه است که معتقد به معاد بودن ولی فکر میکردن که از بت‌ها کاری ساخته است. برای گروه اول اون یومیت خواهد بود، بالاخره این فعود مان و اخر و الاد اجر معدود، یومیت اون اجر معدود روز فرا میرسد که اون سر رسید خواهد آمد و همگان زنده خواهد شد. ذالک یوم المجموع له الناس. جریان خلود یه مشکلی است که دامنگیر غالب مفسران هست. معروف به این اهل تفسیر همونطور که در نوبت قبل بازگو شد این است که ملحدان، منافقان، مشرکان، اینها مخلدی در نارن، یعنی خالدین فی ابدا. عده‌ای در برابر این قول معروف قول دیگری دارند که عذاب اینها هم منقطع الاخر است. البته عذاب موحدان زودتر قطع می شود، عذاب مشرکان و معاندان و منافقان و امثال ذلک دیرتر قطع می شود، ولی بالاخره منقطع الاخر است. شواهدی که اونها اقامه کردن، یکی همین این خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض است، یکی هم استثناء الا ما شاء ربک است، یکی هم لابسین فیها احقاب است که در سوره مبارکه نبأ بود که اون هم اشاره شد، که در سوره مبارکه نبأ آیه 23 به این صورت بود که لابسین فیها احقاب، حقوب 70 سال 80 سال حد اکثر یه قرن، اونی که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گفت که او امسی حقوبا، یعنی ولو یه قرنم که شد من به دنبال استاد بال حرکت بکنم، 70 سال شد 80 سال شد بالاخره راه طی میکنم تا به اون استادم یعنی خضر برسم. احقاف احقافم میشه چند تا 80 سال یا چند تا 70 سال یا چند تا 100 سال، بالاخره محدود است. پس لابسین فیها احقابا نشانه انقطاع است، خالدین فیها مدامت سمات و الارض نشانه انقطاع است، و الا ما شاء ربک هم نشانه انقطاع. این ها عدله نقلی اوناست. دلیل عقلیشون هم بود که بازگو شد و احیانا بازم تکرار می شود. این سه دلیل نقلیشون قابل خدشه است. معروف بین اهل تفسیر این بود که عذاب ملحدان و مشرکان دائمی است. پاسخی که دادن گفتن به این که در این که بهشتی ها در بهشت مخلدن و هرگز از بهشت بیرون نمی آیند، این حرفی درش نیست. این اتفاق کرد است که بهشتی ها دیگه از بهشت بیرون نمی آیند. و شاهد داخلی هم عطا الغیر مجزوز است. جز یعنی قطع، مجزوز یعنی مقطوع. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن دیگر قطعی در این تنعامشون نیست، در بهشت موندنشون نیست. چه این که در سوره مبارک اضافه هم دارد که بهشت اوضاعش به این صورت است. آیه 30 بعد سوره زبقه این است که به ما این مسکوب و فاکت کثیرت لا مقتوعت ولا ممنوع. بنابراین نعمت ها بهشت پایان پذیر نیست، بهشت عطاش قطع شدنی نیست. هم اتفاق کل بر این است که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن از بهشت بیرون نمی آین، و هم این آیات قرینه متصل و منفصل دلالت بکنند بر این که در بهشت جاودانه است و جا برای انقطاع نیست. خب اگر خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض دلیل انقطاع است، تو بهشتم هست. اگر الا ما شاء ربک دلیل انقطاع است، در جریان بهشتم هست، در حالی که درباره بهشت نستن و فتوان جملگی بر خلود است. و این جواب اجمالی. جواب تفصیلیش این است که خب حالا بس راه حل چیست؟ راه حل این است که یا این مادامت سماوات و الارض کنایه از تعبید است که در فرهنگ محاور عرب هست، یا منظور از این سماوات و الارض سماوات قیامت است، بهشت است و جهنم، همونطور که در سوره زمر داشت الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه ایسرشا. عرض یعنی عرض بهشت دیگر. اینا که بساط دنیا برچیده شد وارد قیامت شدن، از اونجا وارد بهشت شدن، وقتی وارد سرزمین بهشت شدن بگن الحمدلله الذی اورثنا الارض، یعنی عرض الجنه نتبوأ منها حیث نشاء. اگر عرض بود سما هم هست، عرض و سما قیامت هم دیگه تغییر پذیر نیست، دوبار که تبدیل نمی شود، یک بار دنیا تبدیل می شود به قیامت، به قیامت برای همیشه بنوان مرجع نهایی می موند. پس جواب اول اون شد که خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض کنایه از ابدیت است. جواب دوم این است که منظور از سماوات و الارض سماوات و الارض قیامت است، اونم تغییر ناپذیر است. اما در باره ما شاء ربک، این الا ما شاء ربک هم این استثناء در بعضی از موارد برای تقویت مستثناست، نظیر هم اون استثناء سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی که در اونجا ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سبح سنغربک فلا تنسا آیه 8 سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی است که ما اقرار میکنیم تو قرائت میکنیم و فراموش نمیکنیم مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اینکه تو فراموش نمیکنی نظیر خدا نیستی که به ما کان ربک نسیا. ذات اقدس اله منزه از نسیان است. بذار تو مبرای از نسیانی به مشیت الهی. خدای سبحان خواست است که تو فراموش نکنی. سنغره او که فلا تنسا. ما جلوی سهو نسیان تو را میگیریم و هیچ کسی نمیتواند سبب نسیان تو باشد مگر خدا. خدا هم که اراده کرده تو متذکر باشی نناسی. سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله. غیر از خدا احدی نمیتواند سبب نسیان تو را فراموش کند. خدا هم که میخواد تو فراموش نکنی. بنابراین این گونه از موارد برای تأکید مستثناست نه برای اخراج قسم به فردی از او. و میخواد بفرماد به این که این عدم نسیان تو ذاتی نیست نظیر ما کان ربک نسیا نیست و مانند آن. بنابراین از این الا ما شاء ربک نمیشود انقطاع استفاده کرد. برای این که اگر سند انقطاع باشد تو بهشت هم هست در حالی که درباره بهشت انقطاع فرض ندارد. اینجا اگر ذات اقدس اله میخواست که منقطع باشد باید درباره بهشتم چون یک لسان است و غیر متصل است و سیاق هم واحد است. اگر سیاق واحد است در جریان بهشتم باید منقطع الاخر باشد. نه منظور است که اگر این الا ما شاء ربک چون ثابت شد که نمیتواند دلیل انقطاع باشد. چرا؟ چون در یک آیه است در یک سیاق است. اگر چون چه الا ما شاء ربک دلیل انقطاع باشد باید نسبت به بهشت هم باشد در حالی که نستن و فتوان بهشت دائمی است. هم اطوان غیر مجزوز داره هم کسی از علمای سنی یا شیعه کسی نگفته که بهشتی از بهشت بیرون میاد یا بیرونش میکنه. بنابراین بهشت میشود ابدی. همین تعبیر الا ما شاء ربک در باره بهشت هم است. پس این نمیتواند دلیل انقطاع باشد. و از سؤال می شود که اگر دلیل انقطاع نیست به چه معناست؟ بگیم به معنای همونی که در سوره مبارکه سبح اسم اعلاست. اشعار عرب هم اونی که مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان چه از اهل سنت چه از اهل تشیع شواهد آوردن که گاهی این استثنای مشیت برای تأکید مستثنا من است. مطلب دیگر اینه که یه ادب محاوره است. انسان وقتی حرف می زند باید مگر اینکه خدا بخواهد. آدم تصمیم دارد این کار رو انجام بدهد میگد انشاءالله. این انشاءالله نشانه تردید نیست یک، نشانه عزم بر خلاف هم نیست دو، بلکه ادب حرف زدن است. به ذات اقدس اله همین معنا رو به دیگران یاد داد که شما وقتی حرف میزنید بگید انشاءالله تا اون توحید محفوظ بماند. خودش فهمید به این که جریان فشاری که الان اعراب مکه به شما میارن مشرکان مکه میارن این تمام شدنی است. فتح و پیروزی برای شما مقرر است. شما حالا جریان عمره القضا نشد در حجۃ الوداع وارد مسجد الحرام میشوید اونجا را هم زیارت میکنید به کعبه را تطهیر میکنید با لام و نون تأکید ثقیله فمن لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم. خب این ان شاء الله گفتن خدا درباره خبر جزمی که خودش میده این نشانه تعذیب است. این شما وقتی حرف میدهید ان شاء الله فراموشتون نشه. در سوره مبارکه فتح همین جور وعده داده است. آیه 27 سوره مبارکه فتح این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قبلش و بعدش همه به عنوان خبر قطعی، این وسط رو با جمله ان شاء الله یاد کرده است. این یاد دادن حفظ توحید است تو مخالفات که فرمود یادتون نره اینجور حرف بزنید. و یعنی خود خدای سبحان با درس قاطع خبر جزمی نوع تأکید صغیره با لام فرمود لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، یعنی این چنین نیست که کار از دست ما گذشته باشد. اون امور جزمی هم باز به عنایت الهی زمامش به دست خود است. اگر این جزم است به اصطلاح ضرورت داره، ضرورتش بلغیر است نه به ذات. این کار ضروری است، حتمی است، اما حتمیتش نظیر ضرورت ذات اقدس الهی نیست. اون ضرورت ازلی دارد. بله، انبیا معصومن، فرشتگان معصومن، در بهشت گناه نیست، اما همه اینا به ضرورت بلغیر است نه به ضرورت به ذات. تنها یه ذات است که همه این اوصاف و کمالی را ذاتن براست و اون خداست. بنابراین این کلمه انشاءالله نشانه انقطاع نیست و نشانه تردید و شک و امثال ذالک هم نیست. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین، مؤمنه بعد میاد، اصلش دخول است. ان شاء الله وارد میشید در حالی که امنیت دارید. اونایی که باید حلقه رأس کنن حلقه رأس میکنن، اونایی که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن و هیچ حراسی از بیگانه نداری. خب همه اینها رو به جمله خبریه قطعی میفرماید. پس این انشاءالله نشانه انقطاع یا شک و تردید امثال ذلک نیست. بله، ولی الا ماشاءش مشترک است. ما از اون قرینه خاص میخوایم حکم مشترک روشن بشه. این الا ما شاء ربک در باره جهنمی ها به معنای انقطاع است یا نه؟ این نمیتواند برای انقطاع باشه، برای اینکه همین الا ما شاء ربک در باره بهشتی هم هست. حالا فهم قولش که در باره بهشتی هم احتمال انقطاع بدیم، این دو تا جواب دارد. یکی اینکه قرینه متصل دارد که عطا آن غیر مجزوز، یکی اینکه قرینه منفصل دارد توری مبارکه اضافه قد دارد غیر ممنوع وقت لا وقت و لا ممنوعه، و یکی هم اون فتوای کل است نستن و فتوان که کسی از بهشت خارج نمی شود. این سه شاهد بدای این است که این الا ما شاء ربک در طرف بهشت به معنای انقطاع نیست. اونگاه همین به وحدت سیاق ظهور میدهد که در باره جهنم هم این چنین نیست که اینوان انقطاع باشد. خدا چی بخواهد؟ متعلق مشیت چیست؟ بله، الا ما شاء ربک یعنی شاءه. اومد چی رو خدا بخواهد؟ انقطاع رو بخواهد که استثناء از خلود باشد یا نه اینچنین نیست؟ استثناء از خلود نمیتواند باشد به امین شواهد یاد شده. حالا برسیم به سراغ اون دلیل قطعی عقلی. پس این ادله نقلی از این طرف هست، یعنی ما دلیل نقلی نداریم بر اینکه اینها منقطعن. گذشته از این که کل ما ارادوان یخرجو منها قویدو فیها، یک لا یخففو انهم العذاب، دو خالدین فیها ابدا، سه این مسئله ابدیت در خیلی از آیات هست. اگر در جریان لابسین فیها احقابا آمده، اون که در مقام تهدید نیست و مفهوم داشته باشه. قهره اینا مثبته اینا. اگر کسی بگوید کافران چند قرن تو جهنم میمونن، بعد در جمله دیگر بگوید اینا ابدا میمونن، اینا مثبتان هم اینا منافاتی هم ندارن که. هم احقابنش درست است، هم خالدین فیا ابداش درست است، هم کل ما ارادو ان یخرجو منها من غمن اویدو فیها درست است، هم لا یخففو عنهم العذاب درست است. بعضی ها خواستن بگوین به این که نار جاودان است، جهنمی ها اون منافقان و معاندان و مشرکان اینا هم مخلدن، استقرارشون هم در نار مخلد است،
ولی عذاب مخلد نیست. بعد کم کم عادت میکنن، برشون عادی میشه. اثبات این کار سهل نیست، چون اون آیات تلاوت شده در لا یخفف عنهم العذاب یا کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها، اینا ظهورش عذابه. اما ارکدن جریان معاد طوریست که بعضی از بحثاش تصورش نظریست که رسد به تصدیقش. یه عده حیوان میشون، خب اینا که حیوان میشون واقعا حیوان میشون یا صورتا حیوانه؟ اون چیا که در جریان نسخ ملکوتی گفته میشود نظیر اون چی که در باره این سهین و سامد و کون و غیردتن خاصه این، اینا که مست میشوند، مست ملکوتی، مست ملکی، اینا واقعا حیوان میشوند دیگه، نه که به صورت حیوان در میانه، واقعا انسانن ولی به صورت حیوان در میان. اون بیان نورانی هست امیر سلام داره که در نهج است که فالقلبو قلبو حیوانه و صورت و صورت و انسان و زاله که میت و رحیا. خب اگر قلب قلب حیوان بود پس اصل المرء ربه، بیان امام صادق سلام الله علیه است. انسان درست از جسم و بدن دارد اما اصالتش که مال بدن نیست، یک و دو تا اصل هم که ندارد، دو که یک اصل بدن یک اصل نفس، اصالت مال نفس است و بدن تابع اوست، سخت و سوز بدن را او تعمل میکند، ترمیم بدن را او باده دارد. در هر مرحله باشد، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در به، چه در جهنم، بدن دارد. منتها بدن هر نشعه مناسب با اون نشعه است. ولی به داخل بدن فرع اون اصل است. حالا اینکه حضرت فرمود قلب و قلب و حیوان و صورت و صورت و انسان و زالش میت و احیا، این شخص حقیقتا انسان است و به شکل حیوان در می آید یا حقیقتا حیوان می شود؟ اگر حقیقتا انسان باشد و به شکل حیوان در بیاید، اون روایتی که در زیر این آیه فتعتون افواجا او رو فریقه نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی طوسیان هم جناب زمخشری تو کشاف که به چندین صورت در بیان اشت صور رو ذکر کردن، اگر واقعا انسان باشن و به صورت حیوان در بیان، این جا برای عذاب هست. اما اگر واقعا بشون حیوان، نه صورتشون بشه حیوان، برابر اون حدیثی تو نهج البلاغه است که والقلب و قلب و حیوان و صورت و صورت انسان و ذالک میت الاحیا، اگر حقیقتا این شخص بشه حیوان، خب حیوان از عوارض ذاتی خودش، از رفتارش، کردارش، گفتارش که رنج نمیبره. البته سخت و سوزی بیرونی برای حیوان هم عذاب است، اما این کار بودن، این برای او دیگه عذاب نیست، اون عوارضش، اون خصوصیاتش، اوناش دیگه برای او عذاب نیست، عادت میکنن. ولی سخت و سوز بیرونی بالاخره برای عذابه، چه انسان باشه، چه حقیقتا حیوان باشه، چه به صورت این حیوان در بیاد، سخت و سوز بیرونی برای او عذابه. ولی یه سلسله عذابهایی که از سنخ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است، اگر این مسانخ با اون خصوصیت نوعی بود، این دیگه برای او عذاب نیست، برای انسان عذاب است. آیا انسان اینا که به صورت حیوان در میان واقعا حیوان میشون، میشه مسخ ملکوتی، نظیر کون و غیرتن خاصه این که گفتن مسخ ها میشه، این از اون که مسخ میشود واقعا بوزینه میشود دیگر، نگه به صورت بوزینه در بیاد. اگر واقعا انسان باشد و به صورت بوزینه در بیاد یا به صورت خوک در بیاد، که خب این حکم انسان را دارد، نه حکم بکرا، این که نجس العین است و کذا و کذا، برای که واقعا خوک می شود، نه که صورتا خوک می شود. این نسخ ملکوتی، مسخ ملکوتی واقعیت است یا صورت است، این با ثابت می شود. ولی به هر تقدیر اون نار بیرونی برش عذابه، اما نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این چگونه می تواند بر او عذاب باشد؟ اون بزرگوارایی که میگن عذابشون عذب می شود، عادت می کنن، اینا می توانند اون خواست درونی رو توجیه کنن، اما عذابهای بیرونی رو چگونه می توانند توجیه کنن؟ اگر همه عذابهای بیرونی هم محصول عوارض خود این شی باشه، لوازم ذاتی خود این شی باشه، شاید توجیه پذیر باشه، اما اثباتش دلیل دیگر می طلبه. از طرف دیگر این آیاتی که دارد لا یخفف عنهم العذاب ظاهرشی که عذاب ابدی است. مطلب دیگر این است که درباره این جریان عقلی اونایی که ثابت میشوند دیگه جریان ابدیت بر اونها حل شده است، این مال اون بخش روحشون تأمین میشود. اما بخش بدنشون چی؟ در جریان ثبات وقتی که دارد ولی من خاف مقام ربه جنتان، اینا داره دو بهشتن، هم جناتون تجریم تحت الانهار است، هم عند ملک مقتدر است. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این دو بهشت که یکی جنت حسی و جسمانی است و لذت‌های بدنی و جسمانی رو به همراه دارد. ان المتقین فی جنات و نهر اون لذت حضور و ظهور و قرب الهی را دارد، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اون بخش ولی من خواه مقام ربی جنت ها، بخش مربوط به اون لذت های روحی، اون ممکنه به ثبات برسد و شیء ثابت منزه از خستگی و فرسودگی و امثال ذالک است. اما در این طرف توجیه می طلبد، این طرفی که کل ما نزدیت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حالی از ذوق العذاب، این بالاخره باید معنا بشود که این یعنی چی؟ که هر لحظه گوشت بدنشون به صورت خاکستر در آمده، ما دوباره گوشت تازه می رویانیم تا اینها در اون پوست گوشت جدید بیشتر عذاب را احساس بکنند. چون گرچه تمام عضو بدن مفرش این نیروی لمس است، نیروی لامسه در تمام عضو بدن مفروش است، اعضا ظاهر و باطن، منتها قسمت حساسش رو پوست است و بعد رو گوشت، مخصوصا روی سرانگشت‌ها و اینها که این نیروی حساس اینجاها بیشتر حضور دارد برای رفع نیاز. فرمود کل ما نزجت جلود و این پوست ها برطرف شد، ما پوست تازه می رویانیم لیذوق العذاب. اینها را با توجیه کرد اینا چگونه با ثبات حل می شود. خب پس این الا ما شاء ربک نمی تواند سند انقطاع باشد، باز هم ممکن حالا تو بحث های دیگر بیاید انشاءالله. از در قرائت اون چی که معروف است این است که و اما الذین شقوا به فعل ماضی معلوم قرائت شده است، ولی و اما الذین سعدوا بسیاری از قاریان و فسران به معلوم قرائت کردن سعدوا، گروهی هم سعدوا قرائت کردن که اینجا به صورت سعدوا ضبط شده است. و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوز، که این قطع نمی شود. منتها خصوصیت های بهشت مقداری آسان‌تر قابل ترمیم است. در بهشت به ما فرمودن به این که اینا بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری می برن، مثل دنیا نیست. در دنیا بالاخره انسان تشنه است، از آب لذت سیرابی می برد، گرسنه می شود، از غذا لذت سیر شدن می برد و مانند آن. در بهشت اگر کسی بخواهد غذا بخورد، لذت سیر شدن و غذا خوردن را می برد بدون سبق درد گرسنگی. از کوثر لذت سیراب شدن را می برد بدون سبق درد عطش، چون اونجا فقط لذت است، هیچ رنجی در کار نیست، لغو و نصب و خستگی و اینها تو نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این بهشت است آدم که در اون جای درختی بود و از اون درخت حضرت بن کردن، چند روایت است، هم جریان گندم و خوشه گندم مطرح است، هم انگور مطرح است، هم خرما مطرح است، کدام یکی از این روایات درسته؟ حضرت بود همش درست، برای اینکه درخت بهشت یک درخت هر چه بهشتی بخواهد به او میدهد، نه هر چه او میدهد بهشتی بد بخواهد. در اینجا بالاخره درخت انار انار میدهد، درخت انجیر انجیر میدهد، درخت سیب سیب میدهد، درخت گلابی گلابی. اونجا درخت در اختیار باغبان است، باغبان همین بهشتی است که قرض کرده است، از هر درختی هر میوهی طلب بکند در اختیارش هست. یه همچه خصوصیتی ترسیم بهش، تصویر بهش، اینا چون هر جا ما کم بیاریم از فیض و فضل خدا میشود مایه و مدد گرفت مسئله را حل کرد. اون مشکل عقلی تو مسئله جهنم و عذاب هست، وگرنه از این طرف خب عنایت الهی، فیض الهی، اراده الهی، مشیت الهی، اینا تأمین کننده است، این فضل است. اگر ما بخوایم با عدل سخن بگوییم تو جریان بهشت هم همین مشکل را داریم. در باره بهشت خدا سبحان که نفرمود من عادلانه رفتار میکنم، که فرمود من با احسان و عطا رفتار میکنم. اگر سخن از عدل باشه اشکال مشترک بین بهشت و جهنم، اما سخن از عدل نیست در بهشت. در جهنم سخن از عدل است، در بهشت سخن از احسان. در بهشت مشکل نیست یا بسیار کم است. لا تتمش بر روز بعد و فهم داره برای